با نام و یاد خداوند، خدمت بینندگان ارجمند، خانم ها و آقایان گرامی سلام عرض می کنم. موضوع بحث ما درباره تلقی خیام و مولانا درباره سرشت سوگناک هستی انسان در این عالم بود. همونطور که لاجرم بینندگان ارجمند بیاد دارند، در نوبت گذشته عرض کردم که در واقع بشر سرشت سوگناک هستی خود رو عمدتاً در تجربه تراژدی در میابد. حوادث ناگواری که بر ما انسان‌ها می‌گذرد، ما را با یک حقیقت در این عالم مواجه می‌کند و او این است که هستی ما در این عالم از تار وجود و پود عدم تنیده شده است. و یکی از مهمترین تجربه‌هایی که یک انسان از سر می‌گذراند، در واقع کشف سویه‌های تراژیک این عالم از طریق تجربه مظاهر گوناگون عدم در سطوح مختلف زندگی آدمی است. و به توضیحی که در نوبت گذشته عرض کردم، تجربه عدم تجربه حکمت آموز و معرفت بخش است و انسانی که چندان هوشیاری می‌یابد که پرده های غفلت رو از پیش روی دیدگان خود کنار بزند و حقیقت جهان هستی رو و مهمترین ویژگی های جهان هستی رو که در واقع عدم آمیز بودن اوست دریابد، البته به حکمت ژرفی در این عالم دست یافته است. حکیم خصوصا حکمت معنوی مبتنی است بر درک و تجربه سویه های عدم آمیز هستی و اونچه که ما تراژدی می نامیم در واقع ملتقای وجود و عدم است. وقتی که دریای عدم بر ساحل وجود موج می زند، در این پیوندگاه هست که تراژدی متولد می شود. به توضیحی که در نوبت گذشته عرض کردم، حکیم خصوصاً در سه موضع است که چهره عدم رو در زندگی خود رو در رو می‌بیند و می‌تواند چشم در چشمان عدم بدوزد. نخستین جایی که حکیم تجربه عدم می‌کند، شهود عدم است در ساختار عالم هستی، در جهانی که خانه ماست و در او زیست می‌کنیم. فرد حکیم وقتی که به جهان نظر می‌کند، بارزترین ویژگی این جهان که در چشم او می نشیند عبارت است از زوال پذیری. و در واقع زوال پذیری نشان می دهد آنچه که در این عالم ما پایدار و با بقا می پنداشتیم در واقع اینطور نبوده است. ناپایدار است، فانی شونده است، گذراست. در می رسد اکنون، اما دیر یا زود در می گذرد. بنابراین نخستین تجربه‌ای که حکیم از عدم می‌کند در ساختار این عالم است و شهود زوال پذیر بودن جهان هستی. ساحت دومی که حکیم عدم رو در او می‌آزماید و مشاهده می‌کند، ساختار وجود خود انسان است. فرد حکیم وقتی که به هستی آدمی هم نظر می‌کند، در می‌یابد که تا در واقع پود عدم در تار وجود و هستی آدمی نیز تنیده شده است. برای مثال، مهمترین ویژگی هستی انسان از چشم یک فرد حکیم عبارت است از مرگ پذیر بودن. وقتی که حکیم به احوال خود و انسانهای اطراف خود نظر می کند، مهمترین ویژگی که در چشمان او می نشیند این است که آدمیان مرگ پذیرند. ما می میریم. نه فقط دیگران می میرند، بلکه من نیز خواهم مرد. و نه فقط مرگ سرنوشتی است که در انتظار ماست، بلکه سرنوشت محتوم است، از او گریزی نیست و لاجرم هر کسی باید در این آستان، در برابر این آستان سر فرود آورد. درک عدم آمیز بودن هستی و سرشت آدمی، یعنی هستی جهان خارج و هستی انسان، آدمی رو دچار اضطراب‌های عمیق می‌کند. انسان از معنی زندگی می‌پرسد و اینکه این صحنه‌ای که آراسته شده است به چه نیت بوده است، معنای این همه آمد و شدها چه بوده است. و در اینجاست که حکیم تجلی امر عدم را یا امر عدمی یا عدم رو در معنای زندگی هم می‌یابد. حکیم دچار بحران بی‌معنایی می‌شود و از خود می‌پرسد که این همه داستان برای چه بوده است؟ پوینت، نکته و حکمت این زندگی، معنایی که در دل این زندگی نهفته است چیست؟ این آگاهی دردناک که حکیم رو دچار بحران بی‌معنایی می‌کند، البته وضعیت عاطفی و روحی روانی خاصی رو برای حکیم به به وجود می آورد و اون عبارت است از نوعی استراب، نوعی بیتابی دردناک. حکیم نمی تواند بار هستی، بار این حقیقتی که بر او آشکار شده است رو بر بتابد. در اینجاست که ما از حکیم انتظار داریم که در برابر کشفی که کرده است ببینیم که چه واکنشی به این کشف نشان می دهد و برای ما آدمیان که از اون درجه از تیزبینی و ژرفکاوی بهره‌مند نیستیم چه توصیه می کنند که ما زندگی خود رو در برابر این آگاهی دردناک چگونه باید سامان بدهیم تا این بار هستی رو بتوانیم تاب بیاوریم و به انجام برسانیم. در نوبت گذشته توضیح دادم که از منظر خیام واکنش خیامی به تراژدی هستی آدمی در این عالم مبتنی بر چند پیشفرض مهم است. عمدتاً مبتنی است بر تلقی که حکیم از مفهوم عدم دارد. این که حکیم عدم رو چگونه می‌بیند تعیین می‌کند که در رویاروی با عدم چه واکنشی می‌باید و می‌شاید از خود نشان داد. از نظر خیام به توضیحی که عرض کردم عدم عبارت است از محض نیستی، پایان راه است. با در رسیدن عدم همه چیز به انجام میرسد. چیزی در ورای عدم نیست، درد بی درمانی است. ولذا بهترین کاری که میتوان کرد این است که رنج این آگاهی دردناک رو تا میتوان کاست تا زندگی مختصری که در میان تولد و مرگ نصیب ما شده از زهر ما نشود، به کام ما تلخ نشود، بتوانیم این چند سباهی رو که در این عالمیم با آسودگی کمیابیش به سر بکنیم. به همین دلیل است که توصیه خیامی به ما نوعی شاد باشی دم غنیمت شماری است. اکنون که می باید رفت، اکنون که می باید رخت بربست و از این جهان درگذشت، چند سباهی که در این میان عصر رو می باید به شایسته ترین وجهی به انجام رسان. لذت ببریم، قدر لحظه رو بدانیم و شهد لذتی که در لحظه است رو تا به نهایت بمزیم و بچشیم. بنابراین خیام ما رو توصیه می کند به لذت بردن، به شادی کردن، به شادخاری و لحظه رو دریافتن. به توضیحی که عرض کردم مولانا جلال الدین محمد بلخی هم تا حد زیادی با کشف یک حکیم نیهیلیستی مثل خیام همدل است و معتقد است که وقتی که ما به ساختار عالم یا به ساختار وجود آدم نظر می کنیم این عدم آمیزی رو به وضوح می بینیم، چون این سویه تراژیکی حداقل از یک زاویه و منظر در این عالم و در ساختار وجود آدمی وجود دارد و حکیمی مثل مولانا در می یابد که این نوعی غفلت زدایی است، نوعی هوشیاری در این عالم است و تحمل کردن این جهان غفلت زدایی شده، کشیدن بار این هوشیاری و در برابر آتش گدازنده او تاب آوردن البته کار کارستانی است و به آسانی میسر نیست و مولانا کاملا همدلانه با این روح‌های حساسی مانند خیام همگامی می کند تا جایی و می گوید که درست است. اینا برای اینکه فلسفه خوشباشی اونها غنیمت دم غنیمت شماری این بزرگان ناشی از نوعی هوشیاری بوده است که تاب آوردنی نبوده است. تا آدمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهدتی. مولانا می گوید که من می فهمم یه هوشیاری برای این روح‌های حساس دست داده است و در نتیجه حقایق عظیمی در این عالم رو کشف کرده، از جمله اینکه این هستی فخ است، میان تهی است و زندگی تحمل بار امانتی که ما داریم، یعنی اختیار آدمی، کار درشتناک دشواری است. من این رو می فهمم. انتقادی که من به این بزرگان دارم این است که در مواجهه با این آگاهی دردناک راه درخور و شایسته اختیار نکردند. ستبر کردن پرده های قفلت و به آغوش قفلت رفتن و تلاش برای زدودن هوشیاری البته کار خردمندانه نیست. مولانا در نقد راحل خیامی سه انتقاد اصلی میکند. میگوید که اولا این راحل ممکن نیست، ثانیا مطلوب نیست، و ثالثا اشکال اساسی تری دارد، مبتنی بر تلقی ناقصی از حقیقت یا واقعیت است. چرا راحل خیامی، یعنی خوش باشیدم غنیمت شمردن یا ستبر کردن پرده های قفلت در زبان و ادبیات عارفانه، کار مطلوبی نیست؟ از نظر مولانا این نفی هوشیاری یا ستبر کردن پرده های قفلت در واقع نوعی به رسمیت شناختن بیخبری است و از نظر مولانا این کار درستی نیست. در احوال ناصر خسرو است که وقتی ناصر خسرو در نوشیدن شراب افراط میکرد و بعدها که زندگی او دچار تحولی شد، در مقدمه یکی از کتابهای خودش میگوید که من با خود چه فکر میکردم؟ میدیدم که مشکلات زیادی در این عالم است که رفع اونها از عهده من بر نمی آید و من مایل بودم که یه جوری رفع مشکل بکنم، اما مهمترین ابزاری که من برای رفع مشکل در اختیارم خرد من است. وقتی که من به شراب نوشی، به میخوارگی رو آوردم، تنها ابزاری که برای رفع نیازهای خود و گره گشایی از مشکلات در اختیار داشتم رو در واقع فلج و زمینگیر میکردم. این چه منطقی بوده است؟ چیزی نظیر این کمابیش در ذهن عارفی مثل مولانا هم میگذرد. میگوید که یعنی فرض بر این استش که فرض کنید فردی دچار بیماری صعب العلاج شده است. خب این فرد بهتر از فرض رو بر این بگذارد که درمانی برای این بیماری وجود دارد و به جستجوی درمان براید، شاید که از این مخمسه برون شوی بیابد. اما اینکه فرد بیماری رو به خود بفراموشاند، نومیدی پیشه کند و سعی بکند که خود رو از مخاطره‌ای که در او گرفتار است بفراموشاند و به غفلت بزند، البته درست نیست. برای اینکه اولا اگر درمانی در کار باشد، این خود رو به غفلت و بیخبری زدن مانع کشف اون درمان می شود. ثانیاً با فراموش کردن بیماری، اون بیماری پیشرفت بیشتر می کند و کار درمان او دشوارتر می شود. به هر حال از نظر مولانا کوشش بیهوده به از خفتگی است. اکنون که ممکن است که فرد تصور کنه که راحلی یافتن امری به غایت نامحتمل است، اما به هر حال وظیفه ما این است که جستجو کنیم، تلاش مثبت بورزیم و این بهتر از نوعی تسلیم و وادادگی است. اما از نظر مولانا راحل خیامی به سویه های سوگناک هستی انسان کار ممکنی هم نیست. فراموش نکنیم که فناپذیری عالم بخشی از حقیقت این عالم است. مرگ پذیری آدم بخشی از واقعیت هستی و هویت ما در این عالم است. انکار این واقعیات هرچند تراژیک در واقع انکار واقعیت است، انکار خیشتن واقعی ماست. این هوشیاری اضطراب انگیز در واقع بخشی از واقعیت انکار ناپذیر و جدا ناشدنی هستی و وجود انسان در این عالم است. انسان از هرچه بگریزد از خود که نمیتواند بگریزد، گریز از خیشتن ممکن نیست. مولانا در مثنوی، در دفتر پنجم مثنوی میگوید، همین معنا رو میگوید که کسی میگفتش که میگریزم تا رگم جنبان بود، تا اونجا که جان بدن دارم میگریزم. اما مولانا میگوید که فرار از خیشتن آسان بود، مگه آدم از خودش میتواند بگریزد؟ آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. بله، اگر شما از یک کس دیگری دارید میگریزید، بله شما فرار میکنید و میرید و در کوچه خیابان ها خودتون رو گم و گور میکنید و از شر اون فرد نجات پیدا میکنید و آسوده خاطر میشوید. اما من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. اما من که دشمنم خودمم، کجا میخوام فرار کنم؟ هر جا که برم خودم با خودم هستم، گریزی نیست از خود. نه به هند است آمن و نه در خوتن، آن که خصم او سایه خیشتن. شما از سایه خودتون کجا فرار میکنید؟ هرچی بدوی سایه شما هم به دنبال شما خواهد آمد. بنابراین مولانا میگوید که ستبر کردن پرده های قفلت در واقع نوعی انکار واقعیت، گریز از خیشتن است که اصولا ممکن نیست. من این رو در پرانتز عرض بکنم که پاره افراد گفتند که این اندیشه هایی که به خیام نسبت داده شده از ربایاش خیلی از اون نیست. خیام حکیمی که ما در تاریخ خود میشناسیم، اون ریاضیدان، اون عرض کنم که دانشمند بزرگی که در تاریخ فرهنگ ما بود و زمانی در نیشابور زندگی میکرد، اون البته این دیدگاه ها رو ندارد. ممکن است این طور باشد، ولی به هر حال اونچه که من درباره سخن میگم اون چیزی است که به اندیشه های خیامی معروف است. اگر هم اندیشه های خیام نباشد، شخص خیام نباشد، یک نوع دیدگاه، یک نوع فلسفه زندگی است که در فرهنگ ما با نام خیام پیوسته است. لذا ولو اینکه اندیشه های اون شخص حکیم خیام نباشد، اندیشه هایی است که موصوف، یعنی متصف به او شده است، به او نسبت داده شده است و ما در واقع موضوع اصلی سخنمون اندیشه های خیام است. بنابراین مولانا میگوید که واکنش خیامی به سویه های سوگناک هستی، به آگاهی دردناک در این عالم نه مطلوب است و نه ممکن. اما مولانا میگوید که بالاتر از این و مهمتر از این، تصویر خیامی، راه حل خیامی بر تصویر ناقصی از واقعیت بنا شده است. از نظر مولانا اونچه که در مکتب خیامی در توصیف واقعیت آمده است درست است، اما کامل نیست، همه حقیقت نیست، بخشی، وجهی، چهره از هستی ما در این عالم است، اما همه اون نیست. خطا از جای آغاز می شود که ما وجهی از واقعیت رو کل واقعیت می پنداریم. بنابراین مولانا تا اونجا همدل است با حکیمان که می گوید درست است، شما چهره از این عالم رو دیدید، سویه تراژیکی در این عالم رو دیدید، من هم با شما همراه هستم، درست دیدید. اما خطای شما از آنجا آغاز شده است که می گوید هستی واقعیت در همون چهره که ما دیده ایم محدود و محصور می ماند. مولانا می گوید آنچه که دیده اید درست دیدید، اما بخشی از واقعیت است. چهره های دیگری، ابعاد دیگری هم واقعیت دارد که شما باید در تصویر خود منظور بکنید و وقتی که اون جنبه ها رو بیفزایید، البته درک شما از کل ماجرای وضعیت بشری در این عالم تغییر خواهد کرد. ببینید، از نظر عارفی مثل مولانا و اصولا جمیع عارفان، در واقع این عالم دو چهره دارد. یک چهره این عالم رو در واقع چهره غربی او میگویند، یک چهره دیگری همین عالم دارد که او رو چهره شرقی مینامند. چهره غربی در واقع وجه حجاب آسای این عالم است و چهره شرقی وجه روشن و آی آسای این جهان تلقی می شود. در سهروردی، در حکمت سهروردی، گاهی وقتا به این جابلقا و جابلسا گفته می شود در زبان نمادینی که او به کار می برد. به هر حال از نظر مولانا جهانی که ما در او زیست می کنیم دو چهره دارد و گاهی چهره غربی خود رو به ما نشان می دهد، گاهی چهره شرقی. کسانی مثل خیام به درستی هوشمندانه و باریک بینانه چهره غربی این عالم رو دیدن، جهان اون چهره خود رو بر ایشان نمود و این حکیمان با نهایت دقت و هنرمندی و هوشمندی اون چهره رو دیدن، تحلیل کردن و در اندیشه های خیام، در ربایات خیام دست کم با زیباترین وجهی برای ما تصویر شده است. اما خطا از آنجا آغاز می شود که ما جهان رو در چهره غربی او منحصر بدانیم. جهان یک وجه شرقی، یک حیثیت آی آسا هم دارد که باید منظور نظر باشد. به تعبیر دیگه فرض کنید که این جهان مثل یک لیوان نیمه پر است. حکیم نهیلیست در واقع نیمه خالی لیوان رو میبیند و درک خود از هستی رو بر مبنای نیمه خالی سامان میبخشد و واکنش عاطفی او نسبت به سرشت سوگناک هستی مبتنی است بر درک و تلقی که از نیمه خالی لیوان دارد. اما حکیم مثل مولانا میگوید این لیوان یه نیمه پر هم داره، اون هم بخشی از واقعیت این لیوان است و اگر شما نیمه پر رو هم به تصویر خود بیفزایید، البته درک شما از تمامت لیوان تغییر خواهد کرد. بگذارید برای شما تمثیلی بزنم که نشان دهد که در واقع مقصود این حکیمان از چهره حجاب آسا و چهره آی آسا، یعنی وجه شرقی و غربی در این عالم چیست. مثالی که میزنم از سنت بودایی وام گرفتم. شما فرض کنید که من به انگشت اشارت به ماهی که در آسمان است اشاره می کنم. خب در این حالت انگشت من دو حیثیت پیدا می کند. یک حیثیت حجاب آسا و دیگری حیثیت آیا آسا. به چه معنا؟ فرض کنید که من اکنون انگشت اشارت رو در پیش روی شما به این شکل گرفتم. پاره افراد تمام توجهش رو محصور به انگشت اشارت من خواهد بود. یعنی انگشت من رو ملاحظه میکنن، مطالعه میکنن، جهتش رو، ابعاد انگشت من رو اندازه میگیرن. تمام توجهشون محدود و منحصر به این انگشت میشود. این وجه غربی انگشت است. اما اگر کسی تمام توجهش محصور در خود انگشت شود، از یک حقیقت مهم غافل میماند و او این است که این انگشت بنا بوده است که اشارت به چیزی ماورای خود بکند. حصر توجه در انگشت در واقع حجاب رؤیت آن چیزی می شود که مدلول این دال است، بنا بوده است من به او اشارت کنم. بنابراین حصر توجه در انگشت حجاب رؤیت می شود، به این اعتبار است که به او وجه حجاب آسا می گوید. اما اگر کسی انگشت من رو که دید، چشمان او این انگشت رو پی بگیرد و به ماهی که بر آسمان میتابد معطوف شود، یعنی به چیزی که من قصد اشارت به او رو داشتم، این وجه آی آسای انگشت است. یعنی انگشت مثل یک کلمه، مثل یک واژه دال می شود، به چیزی برای خود اشارت می کند. این وجه آی آسا می شود. وقتی که یک عارف، یک حکیم، حکیم عارف به این جهان نظر می کند، در واقع جهان رو یک آیه میبیند. این از مهمترین تعالیم دینی است که وقتی به این عالم نظر میکنید، این جهان رو آیه ببینید. به این معنا که تمام اتفاقاتی که در این جهان میافتد اشارت میکند به چیزی ماورای خود. و مثل این که شما فرض کنید که در واقع این جهان به مثابه غزلی است که بر لبان خداوند جاری شده است، بر زبان خداوند جاری شده است. تمام اتفاقاتی که در این جهان رخ می‌دهد واژگانی است در اون غزل. گل واژه‌ها یک غزل است. ولذا سالک طریق می‌کوشد زبانی که این غزل به اون زبان سروده شده است رو بیاموزد. ولذا وقتی که به جهان نظر می‌کند، یک شعر، یک غزل زیبا، یک موسیقی کیهانی رو جاری می‌بیند و لذت می‌برد. یعنی تمام حوادثی که در این عالم است برای او دلالت می کند به چیزی ماورای خود، مثل انگشت اشارت من که به سوی ماه نشان رفته است. مولانا می گوید که حکیم نیهیلیست در واقع به درک بسیار عمیقی از این انگشت رسیده است، ولی تمام توجه او در این انگشت محصور مانده است و در واقع وجه غربی یا حجاب آسای این عالم تمام چشم او رو گرفته است. اما من تلقی دیگری از این عالم دارم. انکار نمی کنم که بالاخره این انگشت ویژگی های داره، طولی داره، ابعادی داره، میشه علم انگشت شناسی بنا کرد. اما من می گویم که این انگشت رو به نحو دیگری هم می توان دید. می توان او رو دید و جهتی که به سوی آن نشان رفته است رو پی گرفت و به چیزی که ورای این انگشت هست هم دلالت یافت و اشراف و آگاهی پیدا کرد. برای اینکه تفاوت نگاه خیامی و نگاه مولانای آشکار بشود، مایلم که یک مقایسه برای شما صورت بدهم میان یکی از ابیات خیامی حافظ با بیت کمابیش مشابهی از مولانا، برای اینکه تفاوت دید این حکیم نیهیلیست و حکیم عارف مشرب رو با بهتر بتوانیم ببینیم و اینکه چگونه یکی نگاهش بر وجه غربی یا حجاب آسای عالم متمرکز شده است و دیگری نگاهش بر وجه شرقی یا آی آسای این عالم. شما ببینید این بیت مشهور حافظ رو بینندگان ارجمند بیاد دارن. حافظ در تصویری که تصویرگری این عالم از تمثیل جوی روان استفاده می کند. می گوید که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت به جهان گذران ماراب است. شما ببینید این حکیم در کنار یک جوی در کنار جوی این جهان نشسته است. وقتی به این عالم نظر می کند، حوادث رو در اون لحظه‌ای که به پرتگاه عدم می رسند شکار می کند. لحظه در لبه عدم، در لحظه زوال است که شکار چشم او می شود. درسته؟ یعنی زوال پذیری این عالم رو می بیند. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. این جهان را از آن سو که می میرد، از آن حیث که زوال می پذیرد می بیند. این اشارت به جهان گذران ما را بس. خب، این موجی که در پیش روی ما برمی خیزد در واقع به عدم می پیوندد. اون لحظه است که شکار چشم حکیمی مثل حافظ می شود. به تعبیر دیگر این رود در وجه غربی یا وجه عرض کنم که تیره و تراژیکش هست که مشاهده می شود این رود. اما ببینید مولانا هم وقتی که به این جهان نظر می کند جهان رو یک رود جاری می بیند. اما توصیفی که از این رود جاری می کند و زاویه‌ای که از اون دریچه به این رود نظر می کند کاملا متفاوت است. مولانا به ما چه می گوید؟ می گوید که عالم چو آب جوست، بسته نماید ولیک می رود و می رسد، نو نو این از کجاست؟ نوز کجا می رسد، کهنه کجا می رود، گر نورای نظر عالم بی منتهاست. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو قناست. چیست نشانی آن که هست جهانی دگر؟ نو شدن حال ها، رفتن این کهنه هاست. شما ببینید وقتی که مولانا به همین رود نظر می کند، لحظه رو، این رود رو در لحظه تولد شکار می کند، نه در لحظه مرگ و زوال. درست در اونجایی که این وجود تولد پیدا می کند و در می آید، درست در لحظه تولد است که لحظه شکار می شود. در زمان طلوع است که لحظه شکار می شود. ولی وقتی که حافظ به همین رود نظر می کند، لحظه رو در هنگام غروب است که شکار می کند. این لحظه رو وقتی که از مشرق برمی آید شکار می کند و مشاهده می کند. دیگری همین لحظه رو وقتی که به مغرب می رود در حال غروب است شکار می کند. بنابراین شما می بینید که اگرچه هر دو به رود واحد نظر می کنند، اما یکی رود رو از حیث شرقیش میبیند، دیگری روح رو از حیث غربی مشاهده میکند. در همین ابیات است که شما میتوانید ببینید که تلقی مولانا از عدم بسیار متفاوت است از اونچه که در حکمت خیامی میتوانیم ببینیم و این نکته بسیار مهمی است. همونطوری که عرض کردم، مهمترین تفاوتی که میان مولانا و خیام وجود دارد در فهم و درک سویه های تراژیک هستی و نحوه مواجهه ما با تراژدی در این عالم برمیگردد به تفاوت دیدگاهی که درباره عدم دارند. از نظر خیام همونطوری که عرض کردم، عدم عبارت است از تاریکی محض و محض نیستی. اما از نظر مولانا، عدم عبارت است از سرچشمه وجود، منشأ نوشوندگی عالم و آدم. مولانا عدم رو نیستی نمی داند، تراکم وجود می داند و این نکته مهم است. بذارید برای شما مثالی بزنم برای اینکه این معنا روشن بشود. شما ببینید ما در دو وضعیت است که تجربه تاریکی می کنیم. یه وقتی است که شما وارد اتاق می شید، هیچ مطلقاً نوری وجود نداره. در نتیجه شما هیچی در این اتاق هست، هرچی در این اتاق باشه نمی بینید. درسته؟ چیزی در اتاق نمی بینید. علتش این است که نوری در اتاق نیست، تاریکی محض است. این یه جور تجربه ندیدن است، یک جور تجربه تاریکی است. اما فرض کنید که در این اتاق پروژکتورهای بسیار عظیمی به کار گذاشته باشند و شما تا در رو که باز میکنید شدت تابندگی چندان است که چشم شما چیزی رو نمی بیند. تراکم نور چندان است که چشم شما چیزی رو نمی‌بینند. این هم باز یه تجربه دیگری از تاریکی است، ندیدن است. اما ندیدن در اینجا به معنای نبودن نور نیست. ندیدن در اینجا ناشی از تراکم و غلظت نور است. بنابراین شما دو جور تجربه می توانید از تاریکی داشته باشید. یه وقت وقتی که نوری نیست و دیگری هنگامی که تراکم نور، غلظت نور وجود دارد، شدت تابندگی مانع رؤیت می شود. در واقع درک مولانا و خیام از عدم چیزی در این مایه هاست. عدم از نظر خیام در واقع نبودن وجود است، محض تاریکی است. اما از نظر مولانا عدم تراکم وجود است و از فرط وجود است که ما تجربه عدم میکنیم. یعنی حواس ما، وجود ما نمیتواند اون تراکم وجود رو در واقع ادراک کند و لذا به نظرش میرسه که چیزی نیست. یعنی قوه شناختاری ما از درک آنچه که در پیش روی اوست در میماند و لذا چیزی ادراک نمی کند. این چیزی ادراک نکردن نه به این معناست که چیزی در برابر او نیست، به این معناست که آنچه که در برابر اوست چندان پر است، چندان فراخ و عظیم است که به طور فاهمه او در نمی آیند و لذا او علارغم این که چنان موجود عظیمی در پیش روی اوست ادراک نیستی می کند. از نظر مولانا در واقع عدم عبارت است از تراکم وجود و مولانا در واقع معتقد است که تعبیر عدم رو مولانا درباره خداوند و درباره عالم غیب به کار میبرد. در واقع تفسیر مولانا این است: شما باید توجه کنید آنچه که در تجربه خیام عدم است در واقع از نظر کسی مثل مولانا باطن این عالم است. شما میبینید که یک چیزی زوال میپذیرد، اما از نظر مولانا این در واقع اتفاقی که میفتد این است: این چیزی که من و شما اکنون مشاهده میکنیم این از عالم ظاهر میره پشت به عالم باطن. منی که در این سو نشستم او رو نابود فرض میکنم، اما واقعیت این است که از این بخش از چرخه وجود رفته به بخش دیگری از چرخه وجود. به تعبیری که خواندم همین رو میگوید مولانا، میگوید که نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. یه چیزی در پس این عالم است که این رود جاری جهان رو در خود میکشد، پاکیزه میکند، نو میکند و دوباره به این رود جاری و روان میکند. برابر این از نظر مولانا جهان زوال پذیر هست. بله، از یک زاویه که نظر کنیم میبینیم که جهان، وقایع، لحظه های این جهان گویی فرو میمیرد. اما اگر شما این زوال پذیری رو در متن فراختر بنشانید و باطن این عالم رو به ظاهر او بیفزایید، خواهید دید که آنچه که به ظاهر فوت میشود در واقع از ظاهر به باطن میرود و آنچه که به نظر متولد میشود در واقع از باطن به ظاهر در می آید. یعنی اگر رفتن کهنه ها زوال پذیری است، رفتن کهنه ها یعنی رفتن از ظاهر به باطن است. نو شدن حال ها را هم ببینید، اگر رفتن کهنه ها رو دیدید، رفتن از ظاهر به باطن رو دیدید، اون طرفش رو هم ببینید، نو شدن حال ها رو هم ببینید، یعنی از به ظاهر در آمدن آنچه که در باطن است. برابر این از نظر مولانا عدم نیستی نیست، غیب است. از نظر خیام وجود در نیستی محو می شود و این معنای زوال پذیری عالم و مرگ پذیری آدم است. اما از نظر مولانا وجود گاهی از ظاهر به باطن می رود، گاهی از باطن به ظاهر می آید. یعنی وجود دو چهره دارد، یک چهره ظاهری است که ما می بینیم، یک چهره باطنی که از تیررس حواس ما به دور است و یک جریان مستمر از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر وجود دارد. عدم از نظر مولانا عبارت است از خداوند، تراکم وجود. برابر این از نظر مولانا عدم گرچه ساحتی است که نیست می نماید، اما هستی واقعی، سرچشمه وجود رو شما باید در اونجا ببینید و برخلاف این جهان ظاهر که به چشم ما هست می نماید، اما در قیاس با اون دریا، در قیاس با اون باطن در واقع نیست است. برابر این از نظر مولانا آنچه که خیام وجود می نامد عبارت است از اونچه که اون نیست هست نما می نامد. به حقیقت نیست، اما یک ظاهری از هستی دارد و اونچه که خیام عدم می نامد از نظر مولانا هست نیست نماست. گرچه نیست است نیست می نماید اما به واقع هست. مولانا همین رو میگوید، میگوید که نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم، بحر را پوشید و کف کرده آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. یه دریایی در این عالم است که باطن عالم غیب است، چه مقداری لایه نازک که هم از کف روش آمده است که همین عالم ظاهر است. به همین دلیل است که از نظر مولانا عدم تهدید هستی نیست، رویه دیگری، مرتبه دیگری از هستی است، چهره دیگری از هستی به شمار می رود. و به همین دلیل است که به محض اینکه شما عدم رو تهدید هستی ندانستید، بلکه سرچشمه وجود و سرچشمه نوشوندگی های این عالم دانستید، وضعیت عاطفی شما نسبت به عدم کاملا متفاوت می شود. شما عدم رو به تعبیر مولانا جایی مبارک می بینید. گفت این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است. همه لشکر اندیشه دل ز سپاهان عدم یک علم است. این همه لشکر اندیشه دل ز سپاهان عدم یک علم است. ز تو تا غیب هزاران سال است، چون روی از ره دل یک قدم است. یا در جای دیگری در مثنوی میگوید از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یا رب کاروان در کاروان، جای دخل است این عدم از وی مرم، جای خرج است این وجود بیشکم. توصیه میکند مولانا که از عدم نترسید، عدم پایان راه نیست، عدم رفتن و محو شدن نیست، ادامه این حیات است، مرتبه از مراتب تکون و تکامل ما به شمار میرود. در واقع این تفاوت در تلقی است که روی کرد واکنش های متفاوتی رو نسبت به عدم برمی انگیزد. حکیم نهیلیست چون عدم رو مطلق نیستی و محض تاریکی می داند، وقتی که چشم در چشم عدم می دوزد مضطرب می شود، وحشت زده می شود، توان کشیدن بار تن رو از کف می دهد. و از همین روز برای اینکه این خوف و اضطراب رو در واقع چاره بیندیشد، می نوشی، شادخاری، دم غنیمت شماری رو توصیه می کند و پیشه می گیرد. این راه حلی است که در برابر این اضطراب، این وحشت، این آگاهی دردناک یه حکیمی مثل خیام به ما توصیه می کند. اما مولانا وقتی که با عدم چشم در چشم می شود، او رو سرچشمه زیبایی ها، سرچشمه لطافت ها، نوشوندگی های این عالم می یابد. خلاقیت ها، تراوت های روح ما در پیوند با عدم در واقع شکل می گیرد. از همین روز که مولانا وقتی که در عدم چشم می دوزد مضطرب نمی شود، وحشت زده نمی شود، برعکس دلباخته می شود، شیفته می شود و خودش به ما می گوید که بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافی تر است. مولانا در مثنوی داستان، در دفتر سوم مثنوی داستان شیرینی داره که در واقع حکایت میکند از واکنش و روحی روانی خود مولانا نسبت به پدیده عدم. داستان شورمندانه جذابی است. داستان صوفی است که یه وقتی دیدند که کنار یه سفره پهن کرده است، سفره خالی است و این صوفی دور این سفره میچرخد و رقص و پایکوبی میکند و چندان شورمندانه پای میکوبد و دست میافشاند که اطرافیانش که او رو میبینن همه به وجد میان و با او شروع به پایکوبی میکنن. آخرش یه کسی در اونجا میبینه که یه عده‌ای دارن دور این سفره خالی میرقصن، کنجکاو میشه، به این صوفی، به این درویش میگه که آخه این چیه که یه عده آدم بزرگ دور این سفره خالی دارن رقص و پایکوبی میکنن، ماجرا از چه قرار است؟ بلفضولی گفت صوفی را که چیست، سفره آویخته و از نان تهی است. اون وقت اون درویش جواب میده، گفت رو نقش بی‌معنی استی، تو بجو هستی که عاشق نیستی. اون وقت توضیح میدهد، میگوید که عشق نان بینان غذای عاشق است، بند هستی نیست هر کو صادق است. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. عاشقان اندر عدم خیمه زدن، چون عدم یک رنگ و نفس واحدن. و وقتی که میگی که نان در این سفره نیست، من عاشق اون نیستم. اون نبودن یادآوری میکند از او، یادآوری میکند خداوند را نزد او. به همین دلیل است که این صوفی دور این سفره خالی میرخصد، برای اینکه خالی بودن از نان بینانی او را یاد بی میاندازد، بدونه راج یاد عدم نیستی میاندازد که نزد او در واقع خداوند است. به همین دلیل است که مولانا برخلاف خیام عدم رو تهدید نمیداند، او رو پناه میشمارد. شما اگر عدم رو تهدید بدانید باید از او بگریزید، اما اگر او رو پناه بدانید به سوی او میشتابید. مولانا در همین معناست در اواخر دفتر، در اواسط دفتر ششم است که میگوید جمله عالم زین غلط کردند را، که از عدم ترسند آن آمد پناه. عدم پناه است، بقیه عالم ظاهر رو دیدن و خطا کردن و از عدم می ترسن، مخوف خوف زده می شوند، او رو مخوف می یابند و لذا دچار اضطراب می شوند، وحشت می کنند و برای تخفیف اون اضطراب و وحشت به میخواری و غیره رو می آورند. به محض اینکه تصویر شما از عدم تغییر می کند، تلقی شما از تراژدی هستی انسان در این عالم هم تغییر می کند. از نظر مولانا تراژدی هستی انسان در این عالم در این است که نگاه شما به ظواهر محدود و منحصر بماند، به کف این عالم چشم شما بر این انگشت اشارت متوقف بماند و به ماهی که بر آسمان میتابد دلالت نکند، راه نبرد. در واقع تراژدی ناشی از تنگی عالم نیست، ناشی از تنگی نگاه عالمیان است. از نظر کسی مثل خیام تراژدی ناشی از تنگی این عالم است، هستی تنگ است، از هر دو سو در توسط عدم محاصره شده است. این تنگی عالم است که تراژدی انسان رو در این عالم رقم میزند. حسر اما از نظر مولانا تنگی نگاه ماست که تراژدی میآفرند. عالم فراخ است، از این کف فراتر میرود، اقیانوسی در پس این کف جاری و روان است. تراژدی از جای آغاز می شود که چشم ما در کف، در ظواهر محدود و منحصر می ماند. بنابراین از نظر مولانا ریشه و بنمایه تراژدی حصر نگاه در وجه غربی این عالم است. به محض اینکه فرد عدم رو نه نیستی بلکه غیب باطن این آدم بداند، عالم بداند و در واقع هستی انسان رو در اون فضای فراختر، در اون کانتکس زمینه وسیع‌تر بنشاند، البته تراژدی از میان برخواهد خاست. برای اینکه این معنا روشن بشود، مایلم که یک مقایسه مختصری بکنم میان تلقی که خیام از مرگ به مثابه نیستی یه انسان، پایان راه انسان دارد، یعنی تصویری که خیام از مرگ ارائه می‌دهد و به توضیح که عرض خواهم کرد از ذره او نیستی و پایان راه است، و تصویری که مولانا از مرگ نشان می‌دهد. مرگ همونطوری که عرض کردم یکی از مهمترین تجلیگاه‌هایی است که عدم رخ می‌نماید و حکیم عدم رو در اون پدیده می‌تواند مشاهده کند، عدم رو در تجربه مرگ میتواند ببیند. شما ببینید این دو حکیم چه تصویر متفاوتی از مرگ برای ما عرضه میکنند. از نظر خیام همونطور که عرض کردم مرگ نیستی انسان است، پایان راه است، تمام میشود، ما کاملا محو و نابود خواهیم شد، کوزه خوشتراش هستی ما یک بار بر زمین کوفته میشود و پودر و پریشان میشود، از میان میرود. و به همین دلیل است که مرگ از نظر خیام تجربه وحشتناکی است. خیام تصویری که از مرگ می‌دهد جالب توجه است. می‌گوید که جهانی که ما در او هستیم یه مثل یک کاروانسراست که در میان یک بیابان است. شما از این در که وارد بشید، از یه بیابانی وارد این کاروانسرا میشید، بعدم باید دیر یا زود از در دیگر دوباره به اون بیابان برگردید. یا بیابان سوزانی است که آتش گدازنده ای دارد، آبی در او نیست و هلاکت سرنوشت محتوم شماست. ببینید این تصویر خیام است از مرگ. دنیا که در او ثبات کم میبینم، در هر نفسش هزار غم میبینم، چون کهنه رباطی است که از هر طرفش راهی به بیابان عدم میبینم. این بیابان عدم گسترده شده، وسطش کاروانسراست، از این عدم میفتن تو این کاروانسرا، از اینجا میدونن که باید بیفتن تو اون بیابان. کسانی که در این کاروانسران و میدونن که در بیرون یک بیابان خشک برهوت ویرانگر در انتظار شماست، دلشون نمیخواد از این کاروانسرا برن، به این کاروانسرا چسبیدن و میگن حالا که تو این کاروانسرایم حداقل یه لختی دمی در سایه سار درختان بیاساییم، و سعی میکنن تا اونجایی که ممکن است لحظه رفتن رو به تعویق بیندازن و رفتن، بیرون رفتن از این کاروان برای اونها تجربه هولنگیز است، برای اون که بیابان برهوت در انتظار اونهاست. حال مسافر بیتوشهی که در این بیابان مخوف گرفتار شده است، از هر طرف که نگاه می کند تا دوردست بیابانهای عدم گسترده است، چه چیزی جز وحشت است؟ گفت از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. تصویری است که حافظ به ما می دهد. بنابراین تمام تلاش او این باید باشه تا اونجایی که ممکن است بیشتر در این کاروانسرا باشه و سعی کنه در سایه سار این کاروانسرا خوشتر بیاساید و وحشت اون بیابان رو که در کمین اوست از خود بتاراند. اما ماجرا نزد مولانا کاملا متفاوت است. تصویری که او از این عالم و از جایگاه انسان در این عالم دارد مطلقا با تصویر خیامی اون کاروان در میانه بیابان برهوت عدم متفاوت است. تصویر مولانا این است، میگوید این جهان ظاهر که ما در او زندگی میکنیم مثل یک قفسی است که در میانه یک باغ خرم، سرسبز، مصفا آویخته شده است و انسان، من مثل یک قفسی مرغی هستم که در این قفس است. به این بیرون قفس که نگاه میکنم دل من میرود، باغ زیبا، سرسبز، خرم و دوستان من، یاران من، مرغکان دیگر بر شاخسار نشستن ترانه خوانی و ترنم میکنه. من دل در دل ندارم، بیتابم که این در قفس رو باز کنند و من پرواز کنم و به یاران خود در این باغ و بوستان بپیوندم. تصویرش یک بیابان در یک کاروانسرا در بیابان عدم نیست، قفسی است در میانه یک باغ زیبا و مطرا. میگوید که مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. آن قفس که هست این باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند زازادی قصص. مرغ را اندر قفس آن سبززار، نه خورش مانده است و نه صبر و قرار. این مرغ بیتاب است که زودتر از این قفس رها شود، سر ز هر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا بر کند. چون دل و جانش چون این بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. این که تو قفس اینقدر بیتابه، در قفس رو که باز کنی چه شوقی دامنگیر او می شود. درسته؟ البته مولانا می گوید که من می فهمم یه عده‌ای از مرد می ترسن. اون کسانی که از مرد می ترسن یا اون باغ رو در بیرون نمی بینن یا از اعمال خود بیمناکن. اینا مثل کسانی میمونه، مثل مرغی میمونه که وقتی که به بیرون نگاه میکنه میبینه یه عده گربه دور این قفس کمین کردن، منتظرن که تو در این قفس رو باز بکنی بیای بیرون، به محض اینکه اومدی تو رو لقمه چپ بکنن. مولانا میگوید البته اونا باید از مردن بترسن، اما ما اونجوری نیستیم. ما کسانی هستیم که یاران رو در بیرون میبینیم و مشتاق بیرون رفتن از قفس هستیم. به همین دلیل است که مولانا تصویر خود رو، نسبت خود رو با مرد وقتی که ما بیان میکند شگفت انگیز است. مولانا در نسبت با مرد دلیر است، بیباک است، نمیترسد، مشتاق است. میگوید که این مرد که خلق لقمه اوست، یک لقمه کنیم و غم نداریم. مرگ اگر مرد است آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. من از او جانی برم بی رنگ و بو، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. در همین جاست که شما می توانید تفاوت شادکامی مولانایی و خوشباشی خیامی رو ببینید. خوشباشی خیامی در واقع واکنش روح اوست، واکنش اوست نسبت به تلخکامی عمیق روح او از تراژدی هستی. در اینجا حکیم برای التیام بخشیدن این درد جانکاه است که به خوشباشی رو می آورد. این شادی، این خوشباشی یک نوع خوشباشی اندوهناک است و قائم به اسباب بیرونی است. تو باید می بنوشیش، تو باید یه چیزی در بیرون ذهن تو رو منصرف کند تا اون شادی در تو به وجود بیاد. تزریق باید بکنی شادی رو به رگ خودت. این شادی، شادی اندوهناک است و در واقع واکنش روح تلخکام حکیم است از کشف آگاهی دردناک در این عالم. اما شادمانی مولانا از جنس دیگری است، ناشی از خوشی، ناشی از مستی و افیون نیست، از عوامل بیرونی و قفلت آفرین نیست، ناشی از پری درون، ناشی از تعادل و قنای درونی است. خود مولانا میگوید، میگوید کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم. من از خود میرویم و تغذیه میکنم، به بیرون کاری ندارم، من پرم، من مستی عوامل مست آور بیرونی هم از من است. گفت باده از ما مست شد، نیما از او، قالب از ما مست شد، نیما از او. در واقع گویی مولانا در غزل بسیار زیبایی در واقع اشاره طعن‌آمیز دارد به شادخاری و اندوهناک خیامی. در اونجا شادکامی عارفانه خودش رو در مقابل شادخاری های اندوهناک خیامی می نهد و می گوید اون شادی ها از بیرون است و محصول غم و اندوه است، اما شادی من از درون می جوشد و غم به حریم ما راه ندارد. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شده است، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میزند میدهد زفسون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش. ما از مقام بیچونی درگذشتیم، هستی رو در فراخنای خود دیده ایم و چندان قنایی یافته ایم که شادی ها از درون ما می جوشد و مستی ها از درون ما می جوشد و نفس حضور ما، کلام ما به جهانیان شادمانی، مستی و تراوت می بخشد. ما جهان رو در وجه شرقی او شکار کرده ایم و تراژدی این عالم چیزی نیست جز حسر نگاه در چهره های غربی این عالم. از توجه خانم ها و آقایان ارجمند سپاسگزارم، شما رو به خداوند می سپارم.
برای درج آگهی در شبکه جهانی IBN با ما تماس حاصل فرمایید.
چرا قدیر؟ دوباره رفتی مشروب خوری؟ کجا بودی؟
به تو چه مربوطه؟ خونه خودمه.
بابا جون تو رو خدا داد نزن، تو رو خدا مامی دیگه نزنش دیگه.
دوستان عزیز، امسال 13 به در فقط با تایم تیوی، یک شنبه مارس 31 در لیک بابوا، بزرگترین 13 به در لس آنجلس. ببین نوروز رو همه میشناسن دیگه، نوروز نوروزه، سال یه روزه، ولی 13 به در هم خودش فقط سال یه روزه. امسال هم در لیک بابوا با تایم تیوی، اونجا بزرگترین 13 به در کل لس آنجلس. 13 به در یک شنبه مارس 31 در لیک بابوا، با ما باشین. تهران تهرانه.
شرکت پاورستل خدمات برتر خود را در آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی، بحرین و دیگر کشورها به شما مشترکین عزیز عرضه می‌دارد. تماس به تهران فقط به مبلغ 3.9 سنت بدون